همونطور که به خاطر دارید در فصل سوم قرار بود که آثار طباطبایی رو از 5 چشم‌انداز متفاوت بررسی کنیم و ما در بخش‌های قبلی در مورد دستگاه مفاهیم طباطبایی و بعد در مورد مضمون مفاهیم این کار رو انجام دادیم، یعنی از 2 چشم‌انداز متفاوت به آثار طباطبایی نگاه کردیم و یه جزئیاتی رو به صورت اجمالی در مورد هر کدوم از این سرفصل ها مطرح کردیم. الان میخواییم بریم سر وقت چشم‌انداز سوم و عنوانش از بررسی و تحلیل وضعیت گذشته اروپا و ایران. من از روی کتاب چند خطی میخونم. یک بخش بزرگ از آثار طباطبایی شامل بررسی و تحلیل وضعیت گذشته اروپا و ایران میشود که غنی‌ترین و منسجم‌ترین کارهای پژوهشی طباطبایی به حساب می‌آید و می‌توان آن را در آثار زیر مطالعه و دنبال کرد. تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، کتاب زوال اندیشه سیاسی در ایران، کتاب تعاملی درباره ایران و همین جور اینا در اینجا معرفی شدند و در ادامه توضیح دادم که برخی از آثار طباطبایی در این بخش درخشان هستند و عمده اعتبار علمی طباطبایی نیز مدیون این وجه از آثارش است. به عنوان نمونه، مجموعه 2 جلدی تاریخ اندیشه سیاسی در اروپا آثار ارزشمندی در حوزه دانش سیاسی به شمار می روند. البته این بدان معنا نیست که دعاوی طباطبایی در این حوزه ها و به ویژه درباره گذشته ایران عاری از نقص بوده و مورد اجماع و پذیرش اندیشمندان و متفکران جامعه ایرانی است. در واقع دعایه‌های مندرج در همین آثار نیز مخالفان فراوانی دارد. اما نکته اینجاست که آنچه از سوی طباطبایی درباره گذشته اروپا و ایران گفته شده مستدلتر و منسجمتر است و از بنیانهای قدرتمندی برخوردار است و نظریات رقیب را به چالش می‌کشد. در این حال همچنان که گفته شد منتقدان این بخش از آثار طباطبایی نیز کم نیستند و مطالب قابل تأملی درباره آن بیان کردند. خب من اینجا از شخصیت‌های متعددی اسم بردم و از شخصیت‌هایی هم اسم نبردم. اینجا جاییه که محل مناقشه است و بحث‌های زیادی در مورد شده. نقد‌های بسیار زیادی به آثار طباطبایی در مورد تحلیل اون در مورد گذشته ایران انجام شده. اینجا شخصیت‌هایی که اسم برده شده یدالله موقن هست، حسن قاضی مرادی از دیگر منتقدان طباطبایی هست، فرهنگ فقیه لاریجانی و مریم فتحعلی‌زاده آهنگر مطالبی در این حوزه گفتن، صادق زیبا کلام در این حوزه مطالبی گفته، مهرزاد بروجردی و علیرضا شمالی مطالبی در این حوزه گفته، سید جواد میری در این حوزه مطالبی رو بیان کرده و داوود فیرهی مطالبی رو در این حوزه به نقد کشیده و اینا همه در واقع منتقدان اون روایت طباطبایی از گذشته هستند. خب البته فهرست طویلی از منتقدان دیگری هم وجود دارن که اسامی و آثارشون و نکاتشون در اینجا نیومده. خب بریم دوباره سر وقت کتاب. اینجا من گفتم که از جمله یدالله موقن در این باره می نویسد آقای طباطبایی ایران پرست است و ایران پرستی او موجب شده است که نسبت به تاریخ گذشته ایران دچار توهم شود و در ارزیابی اهمیت و جایگاه اندیشه فلسفی در فرهنگ ایران غلو کند. ایشان تاریخ فرهنگ ایران را نه آنگونه که بوده است بلکه آنگونه که آرزو دارند می باید بوده باشد درک می کنند و به خاطر همین ذهنگرایی بسیاری از ادعاهایی که درباره اندیشه سیاسی ایران شهری کرده اند مورد تردید جدی قرار می گیرند. ایشان از سوی مدعی‌اند که در ایران اواخر قرن بیستم به رغم همه گونه ارتباط فرهنگی که با غرب برقرار است و کتابخانه‌هایی در کشور موجودند و استادانی که تحصیل کرده دانشگاه‌های غربند، تاریخ اندیشه عدمی است و از سوی دیگر مدعی می‌شوند که در ایران قدیم اندیشه سیاسی ایران شهری وجود داشته است گرچه تعداد باسوادان از تعداد انگشتان یک دست بیشتر نبوده و و فن چاپ و مدرسه و دانشگاهی نیز وجود نداشته است. البته باید به خاطر داشته باشیم که ایشون وقتی دارن راجع به اواخر قرن بیستم صحبت میکنن، در واقع این مطلبی که گفته شده از کتابیه که پیش از قرن 21 نوشته شده و به زیور طبع آراسته شده. حسن قاضی مرادی نیز از دیگر منتقدان این بخش از آثار طباطبایی است و نظرات خود را در کتابی به نام تأملات ابزاری، نیم نگاهی به پروژه فکری سید جواد طباطبایی به رشته تحریر درآورده است. قاضی مرادی نیز از منتقدان دعاوی طباطبایی درباره اندیشه ایران شهری است و سرفصلی از کتابش را به نقد آن اختصاص داده و معتقد است که طباطبایی می‌کوشد تخیلات خود را درباره اندیشه ایران شهری به واقعیت تاریخی بدمد. افزون بر این، قاضی مرادی بر این رأی است که طباطبایی از یک سو نسبت به ادعا نامه نویسی علیه روشنفکران تجددخواه در دوران مشروطیت برخواسته و از سوی دیگر تفسیر غیر واقع بینانه‌ای از نقش سایر فعالان سیاسی آن دوران از جمله دولت مردان و روحانیان داشته است. فرهنگ فقیه‌لاریجانی و مریم فتح‌علی‌زاده آهنگر در اثر پژوهشی خود نظریه سنت قدمای طباطبایی را فاقد پشتوانه تاریخی دانستند، از جمله نقدهای ایشان به دعاوی تاریخی طباطبایی ماجرای مشروطه است. آنها بر این باور هستند که روایت طباطبایی از مفهوم قانون نزد متفکران عصر مشروطه نادرست است و در نتیجه ایده سنت قدمایی او نیز سست بنیان می نماید. خب باز میگم اینجا شخصیت‌های دیگه بهشون اشاره شده، مطالبی از قول ایشون گفته شده و بنابراین یه نقد جدی به دستگاه نظریه طباطبایی بحثایی که اون درباره گذشته مطرح میکنه. یعنی سومین چشم‌اندازی که ما با آثار طباطبایی نگاه کردیم چشم‌اندازی بوده که اون رفته سراغ گذشته و تحلیل‌هایی رو در مورد گذشته ارائه داده و ما هم از این منظر به آثار طباطبایی نگاه کردیم و نقدهایی رو در این حوزه مطرح کردیم. اسم عنوان فرعی این بخش بود بررسی و تحلیل وضعیت گذشته اروپا و ایران و این سومین چشم‌اندازی بود که ما آثار طباطبایی رو از اونجا بررسی و مورد مداقه قرار دادیم. اجازه بدید بریم سراغ چند تا نمونه یا چند تا فکت نوشتاری و صوتی در مورد این موضوع و مطلب اولی که میخوام در موردش صحبت کنم به عنوان نمونه بحثیه که طباطبایی به نقل از هگل مطرح میکنه، روایت تاریخی که به هگل استناد میکنه در کتاب مثلا نظریه انحطاط ایران. طباطبایی در صفحه 34 می نویسه که هگل نوشته بود تاریخ جهانی با ایرانیان آغاز می شود زیرا آنان نخستین دولت را ایجاد کردند. یا در کتاب ملت دولت حکومت قانون در صفحات 128 و 129 باز همین بحث رو به نقل از هگل ادامه میده و تکرار می کنه. ضمن اینکه همین ادعا در درس گفتارهای طباطبایی هم همچنان تکرار و تکرار میشه.
حالا در حوزه دولت که صحبت میکنیم بدیهی است که بی‌نهایت دولت ها آمدند و رفتن، اما برخی از اینها به طور تاریخی مهم بودن. چرا هگل از فرض کنیم که از کوروش آغاز میکنه، از فرعون آغاز نمیکنه. و بعد از اونجا منتقل میشه به روم، به یونان، بعد از اونجا به روم. در این فاصله بدیهی است که دولت‌های بسیار زیادی بودند، اما از نظر هگل به لحاظ تحول روح و تحول تکامل تاریخی روح هیچ اهمیتی نداشتن. آمد مگس یا ناپیدا شد، این دولت‌ها که میان میرن، اما برخی از اینها میمانند. واقعیت مؤثرشون در اینه که اثر تاریخی دارند. به این دلیل اینو آوردم، کلمه آلمانی این امکان رو میده، چون کلمه ویرکلیکات از کلمه ویرکل به معنای اثر گذاشتن، اثر داشتن. بنابراین واقعیتی است که اثر میذاره. کوروش اثر گذاشته، اما بعدیای دروغین اثر نذاشته جز دروغش. بنابراین این همه دولت طبیعی است که میان و میرن، اما اینجا میگه که دولت، من از دولت‌های تاریخی صحبت نمی‌کنم، از دولت‌های بی‌نهایت تاریخی، من از ایده دولت صحبت می‌کنم. اما ایده چیه؟ این کلمه غیر قابل ترجمه، چون به شیوه‌های مختلف اینو ترجمه کردن، معنا، تصور از این صحبت ها، ولی هیچ کدوم از اونها نیست. چرا؟ برای اینکه بعد از کانت، البته بعد از کانت یه معنای جدیدی پیدا کرده که در کانت به یک معنا، در هگل به یک معنای دیگر. ولی ایده چیه به تو؟ به اجمال ایده عبارت است از این امری که هم در حوزه فکر و اندیشه در صورت معقول خودش اندیشیده و فهمیده شده و در این حال در عالم خارج هم تحقق خارجی پیدا کرده. اینه بهش میگه ایده. میگه دولت چیزی نیست که تحقق خارجی داره فقط. دولت عبارت است از ایده دولت که عبارت باشه از وحدت کسرت و وحدت و کسرت. خب وقتی میگیم دولت، یعنی معنای دولت اینه که وحدت کسرت و معنا، ببخشید، دولت عبارت است از اونجایی که کسرت و وحدت، کسرت در این وحدت و وحدت و کسرت در یه جایی به وحدت میرسند. این در حوزه فکر اندیشیدنه، اما بعضی از دولت‌ها تجسم این و اندیشیدنه. این تعریفن. اونجایی که دولت هم در خارج و هم مطابق با مفهومش، کانسپتشه، اونو بهش میگه ایده. میگه در امر مؤثر ویرکلیکایت عبارت است از این که چیزی، امری مطابق باشه در عالم خارج، مطابق باشه با کانسپتش، یعنی صورت معقولش. اینجوری ترجمه کنه، صورت معقولش، صورت اونجایی که صورت معقول و عین خارجی یکی میشوند، این دولت کوروشه. به عنوان مثال دولت کلونل قذافی، سران قذافی در لیبی دولت نیست، اگرچه 50 ساله که دوام داره، اما دولت نیست، برای اینکه بعد از او صحرای بیش نخواهد موند از اونجا، این وارد تاریخ نخواهد شد. این دولت نه، این مفهوم این دولت نیست، این ایده دولت نیست، این دولت است که در خارج تحقق پیدا کرده، اما ایده دولت این نیست.
اما همچنان که خواهیم دید، یدالله موقن به سراغ ترجمه آثار هگل رفته و روایتی بس متفاوت از نظرات هگل و سایر اندیشمندان و متفکران غربی در مورد گذشته ایران ارائه میده و اون چی که از این روایت به دست میاد به کلی با نتیجه گیری ها و توضیحی که طباطبایی در مورد گذشته ایران داره متفاوته.
شهرام اتفاق گرامی در حال تهیه فایل های صوتی برای کتابش چهار خوانش از طباطبایی است و من هم این فایل را با عنوان درباره اندیشه ایران شهری برای افزودن به فایل های مذکور تهیه کرده ام. این روزها سخن از ایران شهر رو اندیشه ایران شهری می رود. گویی این هم افیون جدیدی برای بعضی ها شده است. شخصی به نام حسین کاظم‌زاده که در زمان حکومت هیتلر در برلین بود، مجله منتشر می کرد به نام ایران شهر. او واژه ایران شهر را مصطلح کرد و حتی آن را به نام خانوادگی خود افسود، یعنی شد حسین کاظم‌زاده ایران شهر. مرحوم سید جواد طباطبایی این اصطلاح را از حسین کاظم‌زاده ایران شهر اقتباس کرده و دومین نظریه پرداز ایران شهری شد. طباطبایی در یک سخنرانی در سلسله نشست‌های اندیشه و تمدن ایران شهری تهران، خانه گفتمان شهر و معماری، نشست 24 11 مهر 1396 میگوید: گیوم باز، هگل در سال 1820 میلادی گفته است تاریخ جهان با ایران آغاز می شود، چون اولین دولت را ایرانیان تشکیل دادند. بنابر نظر هگل دولت جدید نطفه‌اش در ایران بسته شده است و سایر کشورها مانند چین و مصر در آن دوران گرفتار نظام‌های استبدادی مبتنی بر یک فرد بودند. این کشورها وحدتشان کثرتشان را نمی‌پذیرفت. من معتقدم که مرحوم طباطبایی به هنگام گفتن سخنان بالا مطالب زیر را از کتاب عقل در تاریخ هگل ترجمه حمید عنایت چاپ دانشگاه صنعتی 1365 صفحه 311 مد نظر داشته است. گیوم باز، مطلب از هگل: امپراتوری ایران همچون امپراتوری گذشته آلمان و مملکت پهناور زیر فرمان ناپلئون، امپراتوری به معنای امروزی این واژه بوده است، زیرا از کشورهای گوناگون فراهم می آمد که هرچند به شاهنشاهی ایران وابستگی داشتند، لیکن فردیت و عادات و قوانین خود را حفظ می کردند. گیوم بسته. هگل در همون کتاب در صفحه 272 می گوید: گیوم باز، در ایران یگانگی جوهری به صورت ناب در آمده است. مظهر طبیعی آن روشنایی است و مظهر روحانیت نیکی است. این شکل حکومت را می توانیم پادشاهی خدا سالارانه بنامیم، یعنی پادشاهی توکراتیک. وظیفه شاه آن است که نیکی را به کار بندد. ایرانیان مردمان بسیاری را به زیر فرمان خود درآوردند، ولی همه آنها را آزاد گذاشتند تا ویژگی های خیش را نگاه دارند. از این رو حکومت آنان را می توان همانند امپراتوری دانست. در حالی که چین و هند در اصول خود بی حرکت ماندند، ایرانیان نماینده انتقال راستین تاریخ از شرق به غربند، همچنان که ایران نماینده انتقال به بیرون است، مصر نماینده انتقال آزادی یونانی به درون است. در مصر به آن تضادی که رسالت رفعش به عهده غرب است برمیخوریم. گیوم بسته. بنابراین میبینیم که در این نقل قولهای هگل سخنی از این که دولت جدید نطفه‌اش در ایران بسته شده است در میان نیست و برداشت تا طباطبایی کاملا نادرست بوده است. هگل در همان کتاب عقل در تاریخ صفحات 273 و 274 میگوید: گیوم باز، در جهان شرقی بیگمان آنچه را ما کشور می نامیم وجود دارد، ولی درون این کشورها هیچ گونه قصد و غایتی که بتوان آن را قصد و غایت سیاسی خوان در کار نیست. زندگی سیاسی آنها را زندگی سیاسی آنها از آزادی جوهری یعنی آزادی معقول و تحقق یافته برخوردار است، ولی این آزادی با آن که تکامل می‌یابد به مرحله آزادی فردی نمی‌رسد. کشور بنابر اصل باید آن چیزی باشد که به منزله جوهری موجود و برای خود به شکل غایت جوهری و کلی و معتبر برای همه شناخته شود. ولی در شهر کشور مفهومی انتزاعی است که هیچ گونه وجود کلی آگاهانه ندارد و آنچه کشور را تشکیل می‌دهد نه غایت کلی بلکه شخص فرمانرواست. همچنان که گفتیم این مرحله تکامل تاریخ را میتوان همانند مرحله کودکی دانست. صورت دوم را میتوان با مرحله بلوغ قیاس کرد. این صورت خاص جهان یونانی است که شاهد پیدایی کشورهای بسیاری میشود. جهان یونانی پهنه آزادی دلنگیزی است که فردیت در آن بر زمینه اخلاقیات بیمیانجی پرورش می‌یابد. اصل فردیت یا آزادی فردی از همین جا ریشه می‌گیرد، اگرچه هنوز پایبند یگانگی جوهری است. اخلاقیات در جهان یونانی مانند آسیا اصل دانسته می‌شود، ولی در یونان اخلاقیات با فردیت همراه است و از این رو با آزادی خاص فردی یگانه است. دو حد متضاد در جهان شرقی یعنی آزادی فردی و یگانگی جوهری در یونان با هم یکی می شوند. در حکومت یونان آزادی آن هم نه آزادی افسار گسیخته و طبیعی، بلکه آزادی اخلاقی و جویای غایتی کلی به واقعیت می پیوندد. غایت این آزادی نه امری خودسرانه و جزئی، بلکه امری کلی است. زیر آن چه می شناسد و می خواهد غایت کلی قوم است. از این رو جامعه یونانی حوزه آزادی دلنگیزی است که به طور طبیعی و بی تکلف با غایت جوهری یگانه است. گیومه بسته. می‌بینیم که از نظر هگل در جهان شرقی چیزی به نام ملت و آگاهی ملی وجود ندارد. در این مورد هم ادعاهای طباطبایی بی پایه و اساس است. آنچه کشور را تشکیل می‌دهد نه غایت کلی بلکه شخص فرمانرواست. این موضوع شامل حال ایران هم میشه ها. هگل این مرحله را مرحله کودکی یا صغارت میداند و مرحله بلوغ را جهان یونانی میپندارد. در نقل قول بالا منظور هگل از دو حد متضاد جهان شرقی، یکی آزادی فردی و دیگری یگانگی جوهری است. منظور او از یگانگی جوهری مرجعیت و اقتدار حکومت است. هگل معتقد بود که این دو در کشورهای شرقی در تقابل با یکدیگرند، ولی در جامعه یونان این دو با هم یگانه بودند. من در نقدی که بر کتاب دولت ممتنه تألیف وائل ابن حلاق که استاد فقه و اسلام شناسی در دانشگاه های آمریکاست نوشتم و در مجله قدم یاران شماره 4 مرداد ماه 1396 صفحات 27 تا 34 به چاپ رسید، از کتاب او نقل قول های زیر را آورده بودم. جیومه باز که داره میگه وائل ابن حلا دولت محصول تاریخی خاصی است، همه یه چیزهای جهان دارای تاریخند. دولت مدرن فرایندی در حال تغییر است، گویی داستانی است که به پیش می رود، دارای تنظیمات خاص سیاسی و فرهنگی تاریخی است که در اروپا ظهور کرده است. در هیچ جای دیگر جهان دولت چنین تنظیمات سیاسی خاص را به دست نیاورده است. اروپا اگر در قالب اصطلاحات جغرافیایی و انسانی تعریف شود، آزمایشگاه تقریباً منحصر به فردی بوده است که اولین دولت در آنجا تأسیس شده و سپس گسترش یافته است. اروپا و آمریکا تا به امروز نمایشگاه دولت پارادایمی باقی ماندند. کتاب دولت ممتنع صفحه 53. و نیز میگوید این دولت مدرن است که هویت آن تبعی به منحصر به فرد تاریخی یعنی شهروند را به نمایش میگذارد. و باز هم وائل ابن حلاق می نویسد گیومه باز همزمان هیچ دولت مدرنی نمی تواند بدون حاکمیت مستقل، یعنی مستقل از دین و قوانین شرعی و اخلاق دینی و بدون حاکمیت اراده ملت وجود داشته باشد. اگر همه این فرض‌ها به عنوان یک امر ناگزیر درست باشند، پس همان گونه که دولت اسلامی نمیتواند مدرن باشد، دولت مدرن نیست نمیتواند اسلامی باشد. یومه بسته. با توجه به آنچه وائل ابن حلاق در مورد شرایط شکل گیری دولت مدرن میگوید، مسلم میشود که هگل این عبارت را نگفته است. یومه باز دولت جدید نطفهش در ایران بسته شده است. یومه بسته. از من مقاله‌ای در مجله نگاه نو شماره 23 بهمن 1373 صفحات 78 تا 97 به چاپ رسید با عنوان تاریخچه مفهوم استبداد شرقی که در سال 1399 در کتابم از پیش مدرنیزم تا پست مدرنیزم تهران انتشارات نیلوفر صفحات 305 تا 327 تجدید چاپ شده است. در آنجا از قول هگل آورده بودم. گیومه باز هگل در زمینه استبداد شرقی سخنان بدی گفته است. او آثار مونتسکیو و آدام اسمیت را به دقت مطالعه کرده و مفاهیم مونتسکیو درباره استبداد آسیایی را در قالب اصطلاحات ویژه خود ریخته بود. هگل در درس‌های خود درباره فلسفه تاریخ می‌گوید یومه باز چین، ایران، ترکیه و به طور کلی آسیا سرزمین استبداد است. آسیا صحنه خصلت بد رژیم‌های ستمگر است. گیومه بسته. مونتسکیو در کتاب روح القوانین کتاب 14 فصل 4 میگوید گیومه باز اندام‌های حسی اقوام خاورزمین نسبت به دریافت تأثیرات حسی بسیار حساسند. اگر به این حساسیت حسی نوعی تنبلی ذهنی را نیز بیفزاییم که به طور طبیعی با جسم مرتبط است، آنگاه درک این موضوع آسان می شود که چرا این اقوام از تلاش و کنکاش ذهنی ناتوانند. بنابراین هنگامی که روح شرقی عقیده یا رسمی را پذیرفت، دیگر نمی تواند آن را رها کند. به همین سبب در کشورهای آسیایی قوانین، آداب و رسوم حتی آن دسته که کاملاً بی اهمیتن مانند طرز لباس پوشیدن همانطور که هزار سال پیش بودند هنوز هم هستند. جیومه بسته. هگل نظر مونتسکیو را میپذیرد و جوامع آسیایی را ایستا مینامد. وی میگوید چین و هند وضع ایستا دارند و حتی تا زمان ما زندگیشان به شیوهی طبیعی و گیاهی میگذرد. جیومه بسته. و نیز میگوید جیومه باز از نظر یک هندی عامی همه انقلاب های سیاسی اموری بی اهمیتن زیرا سرنوشت او تغییر ناکردنی است. جیومه بسته. هگل نوع حکومت های کشورهای آسیایی را چنین توصیف می کند. جیومه باز حکومت کشورهای آسیایی را می توان تئوکراسی توصیف کرد. خدا فرمان روای زمینی است و فرمان روای زمینی خداست. فرمان روا همزمان هر دوی این هاست. خدا که به شکل فرمان روا تجسد یافته بر دولت حاکم است. اما این اصل سه شکل متمایز یافته است که به بررسی آنها می‌پردازیم. امپراتوری چین مغولستان قلمرو استبداد تئوکراتیک است. دولت اساساً پدرشاهی است. فرمانروا پدری است که بر امور وجدانی اتباع کشور نیز نظارت دارد. حتی امور مذهبی و خانوادگی را قوانین دولت تنظیم می‌کنند و فرد هیچ گونه هویت اخلاقی مستقل از حکومت تئوکراتیک ندارد. در هند کاست‌ها هستند که حقوق و وظایف هر کس را معین می‌کنند. می‌توان این نظام را آریستوکراسی تئوکراتیک توصیف کرد. در ایران شکل حکومت را می‌توان پادشاهی تئوکراتیک نامید. جمعه بسته. هگل می‌گوید در شرق از زمان باستان تا کنون فقط یک نفر آزاد بوده و است. در یونان و روم باستان چند نفر آزاد بودند، اما جهان آلمانی می‌داند که همه آزادند. ایست نیو and to the present day knows only that one is free. The Greek and Roman war knew that some are free. The German world knows that all are free. بارها دیدم که کسانی مدعی شدند که هگل سخنان نیکویی درباره امپراتوری ایران گفته است. در این که هگل طرفدار پاروپاگورس حکومت‌های استبدادی بوده است شکی نیست. او دولت را تجسد خدا بر زمین می‌داند و تاریخ را خود خدا می‌پندارد. این ادعاهای هگل مضحکند. او می‌گفت چون در فیزیک پارامتری به نام خدا وارد نشده، پس فیزیک نیوتنی غلط است و فلسفه طبیعت او درست است. طبیعت را هم حرکت خدا در فضا می‌دانست. پس سخنان هگل از هر نوعش باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در صفحات 271 و 272 کتاب عقل در تاریخ آمده است. جمعه باز ایرانیان به ویژه در زمان هخامنشیان به صورت عشیره‌ای زندگی می‌کردند و در حمله به دیگر سرزمین‌ها نیز به صورت عشیره‌ای حرکت می‌کردند. جمعه بسته. هگل می‌گوید شاه ایرانی با ایرانی‌ها به تساوی رفتار می‌کرد، ولی مردمان کشورهایی که تسخیر کرده بود باید مطیع و منقادش باشند و خراج بدهند. من برای اینکه نظر هگل درباره ایران باستان را بدانم به چهار کتاب زیر رجوع خواهم کرد. یکی جلد 12 مجموع آثار هگل چاپ زورکم است، دو ترجمه انگلیسی از فلسفه تاریخ هگل به انگلیسی و 4 ترجمه فارسی عقل در تاریخ هگل از حمید عنایت. در جلد 12 مجموع آثار هگل چاپ زورکم صفحه 233 می‌خوانیم: پرسی دی پرسر ان فرایس برگ und nomaden folk über reichere gebildetere und abrigere länder herrschen behielten doch im ganze die grundzüge ihrer alten lebensweise bei sie standen mit einem fuße in ihrem stammlande mit dem anderen این آسلنده. در ترجمه فارسی کتاب عقل در تاریخ عبارات فوق در صفحات 312 و 313 چنین ترجمه شدند: پارس، پارسیان این مردم کوهستانی کوچنشین آزاده هرچند بر سرزمین های توانگرتر و با فرهنگتر و بارورتر از خودشان فرمان رانده‌اند، ویژگی‌های شیوه زندگی کهن خیش را از دست ندادند و همیشه یک پایشان در زمین‌های نیایی بود و پای دیگرشان در سرزمین‌های گشوده شده بیگانه. هگل ایرانی‌های باستان را مردمی کوهستانی و کوچنشین می‌داند و مردم مستعمرات ایران را توانگرتر و با فرهنگتر از ایرانی ها می پندارد. او جنگ ایرانیان با یونانیان را جنگ بربرها با یونانیان می داند. نقل قول زیر از ترجمه انگلیسی در گفتارهای هگل درباره تاریخ جهان چاپ دانشگاه کمبریج صفحه 45 است. When we contemplate the struggle of the Greeks against the Persians or the momentous reign of Alexander, we are fully aware of where our interests lie. We wish to see the Greeks liberated from the barbarians and feel concern for preservation of the Greek state and for the ruler who subjugated Asia at the head of a Greek army. ترجمه فارسی: هنگامی که درباره مبارزه یونانیان بر ضد ایرانیان یا هنگامی که به فرمان روایی سترگ اسکندر می اندیشیم، کاملا آگاهیم که دلبستگی ما در کدام سوز. ما آرزو داریم که یونانیان از دست بربرها رهایی یابند و احساس علاقه می کنیم که دولت یونان پا بر جا بماند و همچنین برای فرمانروایی احساس علاقه می کنیم که در مقام فرمانده ارتش یونانی آسیا را منقاد کرد. هگل درباره شیوه جنگ ایرانیان در همان کتاب عقل در تاریخ صفحات 313 و 314 می نویسد: چون سراسر سپاه ایران می خواست ره سپار نبرد شود، نخست فرمان احضار همه مردمان آسیایی داده می شد. هنگامی که همه جنگجویان گرد می آمدند، لشکرکشی با آن حالت ناآرامی و خوی کوچنشینی که ویژه پارسیان بود آغاز می شد. بدین سان بود که ایرانیان بر سرزمین سکاها و تراس و سرانجام یونان که مقدران بود که نیروی شگرف ایشان در آنجا در یونان در هم شکسته شود تاخت بردند. این گونه لشکرکشی بیشتر به کوچ کردن میمانست زیرا خانواده های سربازان با آنان به راه می افتادند. هر قومی ویژگی ها و ساز و برگ قومی خود را نمایش می داد و به صورت گروهی رهسپار کارزار می شد. هر یک نظم و شیوه پیکار ویژه خود را داشت. هرودوت از این چشم‌انداز رنگارنگ بدان گونه که در لشکرکشی های بزرگ ملت ها در زمان خشاریاشا نمایان بوده پرده ای استادانه کشیدند. گویا 2 میلیون تن در لشکرکشی همراه او بودند، یعنی همراه خشاریاشا. با این حال چون این اقوام از حیث نظم و نیز نیرو و دلاوری نابرابر بودن، به آسانی میتوان دریافت که چگونه سپاه اندک ولی آزموده یونانیان که از همان روحیه میهن پرستی الهام میگرفتند و رهبری بیمانند داشتند، توانستند در برابر آن سپاهیان پرشماره ولی آشفته ایستادگی کنند. ایالات میباید ساز و برگ اسپران پارسی را که در مرکز شاهنشاهی میزیستند فراهم کنند. بابل میباید 1/3 ساز و برگ را بدهد و از این رو به ظاهر توانگرترین ایالت بوده است. و اما درباره درآمدهای دیگر نیز هر قوم میباید که بهترین فراورده های سرزمین خود را به پارس بفرستد. بدین سان عربستان عود میفرستاد، شام پارچه ارغوانی و جاهای دیگر چیزهای دیگر که یومه بسته. نقل قول از هگل. پس به گفته هگل انگام لشکرکشی ایرانیان تمام ایل و عشیره ظاهراً به جبهه می رفتن. گویا چیزی مانند ارتش یا نیروهای مسلح وجود نداشته است. این اظهار نظرهای هگل با آنچه طرفداران نظریه اندیشه ایران شهری از اون نقل می کنند از زمین تا آسمان تفاوت دارد.
خب همچنان که دیدیم یدالله موقن با اتکای به نظرات متفکران غربی از جمله خود هگل تصویر کاملا متفاوتی رو از گذشته ایران ارائه میده و نگاه اونها رو هم نگاه دیگری معرفی میکنه و این نگاه و اون ادعا و روایت تاریخی کاملا با اون دعاوی تاریخی جواد طباطبایی در مورد گذشته ایران و نظر هگل در مورد ایران متفاوته. اما لابلای اون صحبت‌هایی که مطرح شد، یه بحثی راجع به حسین کاظم‌زاده ایران شهر مطرح شد که اینم یه جوری باز با اون روایات تاریخی ایران شهری ارتباط پیدا می‌کنه. من اینجا به همین مناسبت گزیده‌ای از سخنرانی محمد جواد سیدی که بیشتر اون رو با نام سروش سیدی میشناسن انتخاب کردم. در این گزیده سروش سیدی به سراغ حسین کاظم‌زاده ایران شهر میره و ربط و نسبت اون رو با ادعاهای اندیشه ایران شهری جواد طباطبایی بررسی میکنه. این فایل صوتی رو هم شنوا باشیم و شاید بتونیم پرونده این بخش از بحث‌های خودمون رو با این سخنرانی ببندیم.
تز بنیادین ایران شهر این که ایران شهر یک روحی است و بعد الان برخورد کرده این روحی که در طول تاریخ ثابت بوده و مایه وحدت در کثرت این سرزمین بوده و بعد در برخورد با مدرنیته دچار تشتت شده و حالا باید اون رو دوباره زنده کرد، این ایده مال آقای ایران شهره. به عبارتی اندیشه ایران شهری یعنی اندیشه آقای کاظم‌زاده ایران شهر و طباطبایی خیلی در حق او به نظر من جفا میکنه برای اینکه هرچه داره از کاظم‌زاده ایران شهر داره و اسمی از او نمیبره. دست کم من ندیدم زیاد راجبش، یعنی اونقدی تأثیر گرفته که شاید یه کتاب بر راجبش مینوشت یا اصلا میگفت که من نمیدونم چه اشکالی داشت اگر اینو میگفت، ولی خب اینم شاید جزء آرت آف رایتینگش بوده. اما در هر صورت کاظم‌زاده ایرانشهر کسیه که معتقد ایران دچار انحطاط شده، ولی در این حال یک روح پیوسته‌ای در طول تاریخ ایران وجود داشته که به واسطه استیلای مغول و حملات اعراب و اینها دچار بحران و انحطاط شده اما از بین نرفته و در این حال ثابت مونده، باقی مونده علی‌رغم همه ضربه هایی که خورده. در نظر کاظم‌زاده ایران شهر ویژگی اصلی روح، چیزی که اصلا این مفهوم روح ایرانی رو به کار میبره و ویژگی اصلی روح ایرانی به قول خودش علویت یا علو طلبی، برتری طلبی بوده و اساسا به خاطر همین برتری طلبی هم بوده که به قول خودش همین روح، به خاطر همین نفوذ همین روح ایرانی بیشتر از مادیات به روحیات و الهیات پرداخته و مسائل مادی و علوم اقتصادی و طبیعی کمتر اهمیت میداد. به عبارت همین هم پس باعث میشه که چون کمتر اهمیت میده به امور عینی و بیرونی در معرض خطر باشه وقتی مدرنیته به سراغش میاد. اما در واقع اون چیزی که در تجلیات روح ایرانی کاظم‌زاده ایران شهر میگه دقیقا همون چیزیه که خب طباطبایی ازش وام میگیره و به نظر من حقش رو ادا نمی کنه. اون قدری تأثیر گرفته که میگم باید خیلی خیلی بیش از این، شاید نمیدونم در هر کتاب به کاظم‌زاده ایران شهر ادای دین و ادای سهم و ادای ارادت میکرد که نکرد. این هم یکی دیگه از حالا مشکلات طباطبایی. در هر صورت این تز پس که ایران در پی قرنها و از پس بحرانها و حملات خارجی و در واقع چیزهایی مثل اون دوچار یعنی نابود نشده و علی‌رغم همه این تحولات چیزی باقی مونده به عنوان حالا روح ایران شهر که پیوستگی این تاریخ رو حفظ کرده یا به قول طباطبایی تداوم این تاریخ رو حفظ کرده، این ایده مال ایران شهره.